مطابقت ندارد. به همین دلیل از دین او برگشتیم. آنان به زعم خود می‌پنداشتند زلزله شد، توطئه آنها را افشا کرد.
و قال طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
از همراهی شما عزیزان با بخش سوره های آسمانی سپاس گذاریم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الکلام، تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. خير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، بهره‌مندی از نعمت‌های معنوی، مادی و نیز آسمانی و زمینی در گرو ایمان و عمل به قرآن و اقامه آن در خود و اجتماع است. یعنی کسی که با کتب آسمانی از تورات و انجیل و قرآن عمل می‌کند، خود را از نعمت‌های کامل و فراوان بهره‌مند می‌سازد.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، میدهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 49 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 49 از سوره بقره.
و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
و نیز بیاد آورید آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیدیم که همواره شما را به بدترین صورت آزار می دادند. پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را برای کنیزی زنده نگه می داشتند و در اینها آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود.
به فرعون گفته بودند که تو به دست یه مردی از بنی اسرائیل از بین خواهی رفت اونم دستور داد که هر زنی پسر زایید بکشنش، چون گفتن مثلا امسال پسری متولد میشه که کاختو زیر رو میکنه. اونم دستور داد که هر زنی پسر زایید بچه‌شو بکشه. و اذ نجیناکم من آل فرعون، نجات دادیم شما را. این پیداست یک کسی گرفتاره آزادش کنی، نعمت آزادی از بزرگترین نعمت هاست، آزادی از سلطه طاغوت. چون خداوند در میان نعمت ها نجیناکم میگه و اذ نجیناکم، چند تا نعمت خداوند به صراحت اسم برده. یکی از نعمت هاینه که انسان آزاد باشه. نجیناکم من آل فرعون و از نجیناکم، کلمه از یعنی یادت نره، تذکر داشته باشه، متذکر این باش، چون انسان یادش میده. اگر انسان یاد سختی ها و تلخی ها و شکنجه ها و اسارت ها باشه، بعد حال آزادی رو مقایسه کنه، لذت آزادی رو میچشه. ممکنه پولدارا یادشو بره که اینا پول زمان فقیر بودن. اینه که انسان میگه یادت نره یا وقت فقیر بودی. خدا به پیغمبرش میگه که یادت نره علم یزد که یتیمن فآوا، شما یتیم بودی و وجده که والن فهدا، متحیر بودی تو رو هدایت کردیم، و وجده که عائلن فاغنا، فقیر بودی، گیج بودی، متحیر بودی، فقیر بودی، آواره بودی، یتیم بودی. که خود خدا پیغمبرش میگه یادت نره، نعمت یادتون نره. و این کنتم من قبل فی ضلال مبین، مسلمان یادتون نره، یادتون میاد قبلا چی بودید. این که انسان یادش نره چی بوده خیلی مهمه. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه شروع میکنه از قبل از تولدش، میگه که من چی بودم چی بودم چی بودم چی بودم، تا بالاخره از رحم مادر و تولد و شیر مادر و رشد و عقل و فطرت و کجا متولد شد، در چه زمانی متولد شد، چه جوری رشد کرد. انسان گاهی وقتا یادش میره، یادش میره که کوچیک که بود یه مگس هم رو صورتش میشست، ای دستش جون نداشت که این مگسه رو بلندش کنه. حالا ماشاءالله دست جوری شده که آبشار میزنه، وزنه برداری میکنه، قوی شده. خب حالا نرزان، تو همون دستی داری که نمیتونستی مگس رو بلند کنی، حالا میتونی، مشت محکم شده. خب از این قدرت چه استفاده میکنی؟ انسان یاد گرسنگی ها، دربدری ها، فقر ها، جهل ها، تحیر ها، مرض ها، تلخی ها باشه، بعد وقتی اینا رو تعرف الاشیاء و ازداده ها، بعد نعمت اینا رو که میبینه، میبینه چقدر نعمت مهمی اینها رو. این مسئله مهمیه. یادتون نره، چون انسان گاه یادش میره. وقتی یادش میره همیشه خودشو به بالادستا مقایسه میکنه. یادتون نره شما گرفتار فرعون بودید، شما رو شکنجه میداد، پسراتون رو میکش، زناتون رو زنده نگر میداشت، یه امتحان سختی بود. یاد نعمت ها، ناگواری ها و آزادی ها هر دو وسیله آزمایش و تربیتن. بلا من ربکم، بلا یعنی آزمایش، بلا من ربکم یعنی از طرف پروردگار شما. چون خدا ربکم، رب مربی، چون میخواد شما رو تربیت کنه، شما رو تو سختی میندازه تا ببینیم شما چند مرده حلاجید. درسی که از این آیه میگیریم، یک، انسان یادش نره، گاهی بنشینه یه صفحه باز کنه، تلخی ها، شیرینی ها. انا ضعیف الذی قویته، تو مناجات داری امام میگه خدای ضعیف بودم قیم دارم. انا جاهل الذی علمته، جاهل بودم باستانم کرد. انا اطشان الذی ارویته، تشنه بودم سیرابم کرد. اوریان الذی کسوته، برهنه بودم پوشونده. انا القلیل الذی کثرته، کم بودم زیادم کرد. این مقایسه بینی که چی بودم چی شد، چی بودم چی شد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، وعجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
اعلام آمادگی هند برای صادرات دوا به افغانستان، تحویل گروه جدیدی از اتباع افغان زندانی در ایران به مقامات طالبان و انتقاد رهبران اتحادیه اروپا از طرح ترامپ برای پایان. به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مقامات هندی در دیدار وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان و ایجاد فابریکه های تولید دوا در این کشور اعلام آمادگی کردند. اعضای شورای توسعه صادرات ادویه هند در دیدار نورالدین عزیزی علاقمندی خود را برای گسترش همکاری ها و صادرات دوا به افغانستان ابراز کردند. کارشناسان سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان به هند را صفحه جدیدی در روابط دو کشور ارزیابی می‌کنند. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل و گزارشی در این باره.
هند در دیدار وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به سرمایه گذاری و ایجاد فابریکه‌های تولید دارو در افغانستان ابراز آمادگی نمود. در دیداری که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با اعضای شورای توسعه صادرات ادویه هند در دهلی داشت، بر گسترش صادرات دارو و سرمایه گذاری در کارخانه‌های تولید دارو در افغانستان گفتگو گردید. در این ملاقات جانب هند علاقمندی خود برای گسترش همکاری‌ها و صادرات دارو برای افغانستان تأکید و آمادگی خود را برای سرمایه گذاری مشترک و ایجاد فابریکه های تولیدی دارو در افغانستان ابراز نمود. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با اشاره به این دیدار و توافقات گفت:
در این ملاقات جانب هندوستان بر علاقمندی خود برای گسترش همکاری ها و افزایش صادرات ادویه به افغانستان تأکید کرده و آمادگی خیش را برای سرمایه گذاری مشترک و ایجاد فابریکه های تولیدی ادویه در افغانستان ابراز داشت. همچنان در خصوص واردات دوا، ارتقای کیفیت ادویجات، زمینه های سرمایه گذاری و رفع چالش های موجود در روند تجارت دوایی بین دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گفته جواد عزیزی، در این دیدار از همکاری مجانبه امارت اسلامی با سرمایه گذاران هندی اطمینان داد. جواد:
وزیر صنعت و تجارت ضمن ارائه توضیحات لازم در مورد سوالات، نگرانی ها و پیشنهادات اعضای شورای یاد شده، آمادگی امارت اسلامی را برای حمایت همه جانبه از شرکت های معتبر دوایی اعلام نمود.
در این دیدار بر کیفیت دارو و رفع چالش ها نیز گفتگو شد. کارشناسان سفر وزیر صنعت و تجارت به هند را صفحه جدیدی در روابط دو کشور افغانستان و هند ارزیابی میکنند. قطب الدین یعقوبی:
این سفر میتونه بر افغانستان یک سهولت خوبی را ایجاد بکنه و بر علاوه از اینکه سهولت ایجاد میکنه، میتونه به خاطر تامین ثبات سیاسی و تامین روابط بازرگانی با هند بیشتر تقویت ببخشه و باعث بهتر شدن وضعیت اقتصادی بین هند و افغانستان شود.
همچنان میرویس حاجی‌زاده این سفر و دیدار را به سود کابل و دهلی نو خوانده گفت:
در شرایط فعلی شما می‌بینید که سفر وزیر صنعت و تجارت به هندوستان این باعث روابط نیک تجارت افغانستان و هندوستان می‌شود.
نورالدین عزیزی چهارشنبه گذشته بنابر دعوت رسمی هند به دهلی نو سفر نموده و با مقامات آن کشور و سرمایه گذاران هندی و افغانستانی دیدار و ملاقات داشته است. این سفر در حال صورت میگرد و توافقات در عرصه واردات دارو و ایجاد فابریکه های داروسازی مشترک میشود که افغانستان ورود داروهای پاکستانی را ممنوع اعلام نموده و تجارت را با آن کشور به حالت تعلیق در آورده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
چهار سرویس بس حامل زندانیان افغان که در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند، در چارچوب توافقات دو کشور از طریق مرز اسلام قلعه وارد خاک افغانستان شدند. زندانیان پس از ورود به خاک افغانستان برای طی مراحل قانونی به نهادهای مربوطه سپرده شدند. مسئولان مرزی افغانستان اعلام کردند که بیشتر این افراد برای ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر، قتل، درگیری و سرقت بازداشت شده بودند. روند تبادل زندانیان میان ایران و افغانستان و بازگرداندن سایر شهروندان افغانستانی همچنان ادامه دارد. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در کابل در دیدار با سفیر جدید ژاپن بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با توکیو تاکید کرد. در این دیدار سفیر ژاپن درباره وضعیت امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و برخی پیشرفت‌ها در افغانستان تمجید کرده و گفته است که در دوران ماموریتش تلاش خواهد کرد تا روابط دو کشور تقویت شود و همکاری‌ها در بخش‌های مختلف افزایش یابد. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور ازبکستان و وزیر خارجه چین درباره افغانستان گفتگو کردند. ریاست جمهوری ازبکستان در خبرنامه اعلام کرده که شوکت مرزی
شنونده های عزیز و ارجمند، با عرض پوزش از شما گزارش همکار ما خانم سلطانی در خصوص دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با سفیر جدید ژاپن آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
حکومت طالبان خواهان روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با ژاپن است. حافظ ضیاء احمد تکل، رئیس رابطه‌نامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، در دیدار با ماساموتو کنیچی، سفیر جدید ژاپن برای افغانستان، ژاپن را یکی از کشورهای پیشرفته جهان خوانده و با اشاره به روابط تاریخی دو کشور گفته که حکومت طالبان علاقمند است که در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی رابط گسترده و مثبت با توکیو داشته باشد. به گفته ی آقای تکل، سفیر جدید ژاپن هم در این دیدار امنیت سراسری در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر و پیشرفت‌ها در بخش‌های مختلف را ستوده و افسوده که در طول ماموریت خود تلاش خواهد کرد تا روابط میان دو کشور تقویت شود و همکاری ها با افغانستان در بخش های مختلف افزایش یابد.
در ژاپن لنیوی سفیر شاغلی ماساموتو کنیچی سر تارپیلی دنوکلم. د بهرنی چارو وزیر د ژاپن سفیر ته په نوی ماموریت کې د بریالي توب هیله څرګنده کړه او زیاته کړه چې ژاپن د نړۍ له پرمختللو هیوادونو څخه دی. افغانستان له ژاپن سره تاریخي اړیکې لري او اسلامي امارت لیواله دی چې له ژاپن سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې پراخي او مثبت اړیکې ولري.
در این میان شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله محمد عیسی اسحاق زینیز میگویند تقویت رابط با ژاپن میتواند راه را برای تعاملات بیشتر حکومت طالبان با سایر کشورها باز کند.
مذاکره با ژاپن میتواند ما را و برنامه های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برساند و کذا یک پل هست کشور ژاپن با کشورهای متمدن و پیشرفته جهان تا تعامل معقول و منطقی را بر بنیاد منافع ملی افغانستان و قوانین بین‌المللی با جهان وصل کند.
این در حالی است که ژاپن طی 4 سال گذشته روابط خوبی با حکومت طالبان داشته، اما تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همچنین در این مدت ژاپن یکی از کمک کنندگان اصلی به افغانستان بوده، اما بیشتر این کمک ها از طریق نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به مردم افغانستان صورت گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دولت پاکستان با صدور دستور رسمی کنترل بر ورود کالاهای افغانستان از مسیرهای غیر مجاز را تشدید کرد. دولت اسلام آباد در بخشنامه خطاب به هیئت فدرالی عایدات و اداره گمرک افزایش نظارت میدانی بر ورود کالاهای افغانستانی از مسیرهای غیر مجاز زمینی را خواستار شده است. مقامات پاکستانی تاکید کردند که در وضعیت کنونی که مرزهای رسمی دو کشور به دلیل تنش‌های امنیتی و تیرگی روابط بسته شدند، کنترل بر مسیرهای غیر رسمی باید به صورت اولویت عملیاتی دنبال شود. تحلیلگران معتقدند این تصمیم حلقه فشار اقتصادی بر تاجران افغانستان را تنگتر میکند و میتواند هزینه و ریسک استفاده از مسیرهای جایگزین را افزایش دهد. در واکنش به محدودیت‌های فزاینده، طالبان ذخیراً اعلام کردند که واردات دوا و کالاهای پاکستانی در 3 ماه آینده به طور کامل متوقف خواهد شد. مدیر پایانه مرزی دوقانون تایبا دست توقف بی‌سابقه لاری‌های ایرانی در گمرک‌های اسلام‌قلعه و هرات خبر داد و تاکید کرد که محدودیت‌های حکومت طالبان رانندگان ایرانی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. اسماعیل پورعابد اعلام کرد که لاری‌های ایرانی شامل حامل‌های سوخت، کانتینردار، چادری و کفی در مسیر گمرک‌های اسلام‌قلعه و هرات با تأخیرهای طولانی مواجه شدند، به گونه‌ای که ناوگان به مقصد اسلام‌آباد تا 9 شب و به مقصد هرات تا 14 شب. مدیر پایانه دوقانون اضافه کرد آمارها نشان می‌دهد خروج ناوگان ایرانی از مرز بسیار بیشتر از ورود لاری‌های افغانستانی است. در ماه عقرب بیش از 12,319 لاری ایرانی وارد افغانستان شدند، در حالی که تنها 10,739 لاری افغانستانی به ایران آمدند و این نامتوازن بودن رانندگان ایرانی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. پورابت همچنین بر ضرورت تجهیز گمرک افغانستان به زیرساخت‌های نظارتی و دستگاه‌های آشکارساز تاکید کرد تا روند تردد روان‌تر شود و قاچاق کالا و مواد مخدر کاهش یابد. مدیر پایانه مرزی دوقارون این را هم گفت که در نشست اخیر مرزی با مسئولان اسلام قلعه توافق شد که دستگاه‌های اجرایی و امنیتی دو طرف حتی در روزهای جمعه فعال باشند تا روند ورود و خروج لاری‌ها بدون وقفه ادامه یابد و مشکلات موجود هر چه سریع‌تر برطرف شود. رئیس جمهوری ازبکستان و وزیر خارجه چین درباره مسائل افغانستان گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار بر ضرورت ادامه گفتگوهای سیاسی نزدیک و همکاری در چارچوب‌های چند جانبه با افغانستان تاکید کردند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل در این رابطه هم گزارشی دارد.
رئیس جمهور ازبکستان و وزیر خارجه چین درباره افغانستان گفتگو کردند. ریاست جمهوری ازبکستان در خبرنامه اعلام کرده که شوکت میرزیایف رئیس جمهور این کشور و وزیر خارجه چین در دیداری در تاشکند در کنار مسائل بین المللی و منطقه‌ای در مورد اوضاع افغانستان نیز گفتگو کردند. در خبرنامه آمده که دو طرف در این دیدار بر ضرورت ادامه گفتگوهای سیاسی نزدیک با همکاری در چارچوب‌های چند جانبه با افغانستان تأکید ورزیدند. بر بنیاد این خبرنامه آنان همچنین توجه ویژه‌ای به هماهنگی در مسائل امنیتی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان داشتند. شهاب الدین سرمند آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید:
کشورهایی که تجربه داره، کشورهایی که اقدامات در گذشته ها هم با افغانستان کردن، کمک کردن، مساعدت کردن و حالا مگر چنین تدابیر میگیرن، بدون شک این اقدامات بازسازی نه تنها برای رونقیابی افغانستان بلکه برای سعادت و برای آرامش و برای بهبود زندگی مردم افغانستان نیز مأثریت خواهد داشت.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله خلیل احمد نادم میگویند همکاری های مشترک کشورهای همسایه و منطقه با افغانستان به سود همه طرف هاست. به باور این آگاهان این تلاش های مشترک سبب گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان کشورهای منطقه شده و به تحکیم و تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای کمک می کند.
افغانستان منطقه وصل است، همینطور چین به کشورهای شرق میانه و ایران وصل میکنه، اون ترتیب کشورهای آسیا میانه را به کشورهای جنوب آسیا وصل میکنه، بنابراین تاثیر مستقیم سره رشد اقتصادی کشورها داره.
حکومت طالبان هم پیوسته صلح و ثبات در افغانستان را به نفع ثبات و پیشرفت تمام منطقه دانسته و بر گسترش همکاری ها در بخش های مختلف تاکید نموده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
زلمای خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان گفت سقوط جمهوری افغانستان ناشی از ترک میدان نیروهای داخلی و فرار رهبران بود، نه کنار گذاشته شدن دولت کابل در مذاکرات.
خلیلزاد در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس مقایسه مذاکرات اوکراین با مذاکرات صلح افغانستان را نادرست دانست و اظهار کرد برخلاف افغانستان جنگ اوکراین جنگی است که خود اوکراینی ها در آن می جنگند، اما جنگ افغانستان یک جنگ آمریکایی بود و حضور مستقیم نیروهای آمریکا ایجاب می کرد واشنگتن با طالبان وارد گفتگو شود. او تاکید کرد برخلاف ادعاها دولت افغانستان در روند مذاکرات کنار گذاشتن نشد و آمریکا در مراحل ابتدایی میان طالبان و دولت کابل رفت آمد دیپلماتیک داشت و پس از توافقهای اولیه طالبان و دولت افغانستان به طور مستقیم مذاکره کردند، هرچند این گفتگوها به نتیجه نرسید. نشریه استرالیایی سابستک در تحلیلی تازه به قلم میک رایان جنرال بازنشسته این کشور هشدار داده است که توافق احتمالی میان ترامپ و پوتین برای پایان جنگ اوکراین همانند توافق دوحه در افغانستان بدون مشارکت طرفهای اصلی و با نادیده گرفتن جنایات جنگی پیش می رود. دومین شب از مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شنبه شب با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین علی علیزاده در سخنانی با استناد به آیات قرآن و احادیث شریفه به تاریخچه رویارویی حق و باطل در عالم خلقت اشاره و تاکید کرد تنها راه سعادت بشر حرکت در مسیر حق است و نقش محبت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان ایشان برای سعادتمندی انسانها بی‌بدیل است. در ادامه این مراسم مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام با قرائت اشعاری در رسای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مرثیه سرایی و نوحه خوانی کردند. رهبر انقلاب اسلامی هر سال در ایام دهه فاطمیه مراسم ویژه سوگواری آن بانوی بزرگ را در حسینیه امام خمینی تهران برپا می کنند. در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها جمعی از نیکوکاران افغانستانی مقیم مشهد با برگزاری برنامه ویژه کمک‌های درمانی و مالی خود را برای حمایت از بیماران دیالیزی نیازمند اهدا کردند. همکار ما خانم غزل حسینزاده در مشهد از این مراسم گزارش می‌دهد.
در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها جمعی از خیرین افغانستانی مقیم مشهد با برگزاری برنامه ویژه کمک‌های درمانی و مالی خود را برای حمایت از بیماران دیالیزی نیازمند اهدا کردند. در این مراسم بیماران تحت پوشش مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام گرد هم آمدند و مسئولان خیریه با توزیع اهداف برنامه بر ضرورت جلب توجه عمومی به مشکلات درمانی این بیماران تأکید کردند. به گفته سید باقر حسینی از مسئولان این خیریه، اجرای چنین برنامه‌هایی تلاشی است برای رساندن صدای بیماران دیالیزی به مردم و فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر خیرین در حمایت از آنان.
و صدا از اینا رو به گوش مردم برسانیم، با خبر بشم که مشکلات دیالیزی ها بسیار زیاد از اون چیزی هست که مردم فکر میکنن. یک آدم که دیالیز میشه، یک روز در میون باید دیالیز بشه و مبلغ 2 میلیون تومان تا چند روز قبل از اینا دریافت میشده و از اول همین برج نو اطلاعیه دادن که به کلینیکایی که اینا دیالیز میشم هر جلسه 2,500,000 تومانه، یعنی در ماه 13 یا 12 جلسه هر کدوم از اینا دیالیز میشم که فقط 30 میلیون تومان هزینه هر دیالیزیه، فقط پول دیالیز. و هزینه های جانبی هم دارم اینا، هزینه های جانبی از اینا در ماه 10 میلیون تومان حدودن میشه که یک عمل جراحی هم به هر 45 روز یا 30 روز اینا باید انجام بدم. از 750 تا مریض دیالیزی که در مشهد و شهر هرات ما داریم، ما تونستیم برای 100 نفر از اینا کمک هزینه بدیم که مبلغ میانگین 5 میلیون تومان برای از اینا ما پرداخت میکنیم ماهیانه.
قیوم نوروزی دیگر مسئول خیریه سید الشهدا علیه السلام نیز در حاشیه برنامه ضمن قدردانی از خیرینی که به شیوه های مختلف با این مؤسسه همکاری می کنند گفت هدف از این گرد همایی ایجاد لحظاتی امید بخش برای بیماران است. وی افزود که همراهی مستمر و خیرین نقش اساسی در ادامه فعالیت‌های حمایتی و تأمین هزینه‌های درمانی این قشر آسیب پذیر دارد.
در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توانستیم مراسم همدلی شمزر با همت خیرین عزیز و با حضور بیماران دیالیزی برگزار کنیم. تقدیر و تشکر میکنیم از همه خیرین عزیزی که بیاد بود اموات خوب مخارجی که قرار بود به مراسم های دیگه خرج بشه، امروز بیماران دیالیزی دور هم جمع کردن و دلی عزیزان شاد کردن. انشالله که خداوند به همگی عزیزان خیر و برکت دهد.
به گفته مسئولان این خیریه، افزایش شمار بیماران نیازمند و رشد هزینه های درمان لزوم تداوم و تقویت چنین برنامه هایی را دوچندان کرده است. آنها امیدوارند با توسعه این حرکت های حمایتی بیماران بیشتری از خدمات درمانی پایدار بهره‌مند شوند و فشار مالی بر خانواده های آسیب پذیر کاهش یابد. غزل حسین‌زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
و رهبران 28 بندی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کردند این طرح در شکل کنونی آن نمیتواند صلح پایدار ایجاد کند و نیاز به بازنگری جدی دارد. رهبران اروپایی در بیانیه مشترک شورای اتحادیه اروپا تاکید کردند این پیشنویس پایه است که نیازمند کار بیشتر خواهد بود و ما ضمن آمادگی برای ورود به گفتگو بر این اصل پای می فشاریم که مرزها نباید با زور تغییر کنند. آنها همچنین درباره محدودیت‌های پیشنهادی بر توان نظامی اوکراین ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند این موضوع می‌تواند کیف را در برابر حملات آینده آسیب پذیر کند. رهبران اروپایی بار دیگر بر حمایت خود از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تأکید کردند. سران 27 کشور و عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در حاشیه نشست اتحادیه اروپا، اتحادیه افریقا در پایتخت آنگولا درباره طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ میان اوکراین و روسیه نشست اضطراری برگزار کردند. طرح آمریکا برای پایان جنگ اوکراین شامل پیشنهادهایی درباره واگذاری بخشهایی از قلمرو اوکراین به روسیه، محدود کردن توان نظامی دولت کیف و کاهش شمار نیروهای ارتش این کشور و منع دائمی عضویت اوکراین در ناتو است. دونالد ترامپ برای پذیرش این چارچوب از سوی اوکراین ضرب العجل تعیین کرده است. این موضوع را شنونده های عزیز و ارجمند در مجله خبری امروز بیشتر بررسی خواهیم کرد. اما قبل از اینکه سرخط خبرها تقدیم شما عزیزان شود، در خبر مربوط به اظهارات آقای اسماعیل پورعابد مدیر پایانه مرزی دوقلون اصلاح میکنم که آقای پورعابد اعلام کرد که لاری‌های ایرانی شامل حامل‌های سوخت، کانتینردار، چادری و کفی در مسیر گمرک‌های اسلام قلعه و هرات با تأخیرهای طولانی مواجه شدند، به گونه‌ای که ناوگان به مقصد اسلام آباد تا 9 شب و به مقصد هرات تا 14 شب در انتظار میمانند. و اما سرخط خبرها. اعلام آمادگی هند برای صادرات دوا به افغانستان. تحویل گروه جدیدی از اتباع افغان زندانی در ایران به مقامات طالبان. و انتقاد رهبران اتحادیه اروپا از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش دوم این مجموعه خبری را هم تقدیم حضورتان میکنیم. همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، رهبران اتحادیه اروپا در واکنش به طرح 28 بندی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کردند این طرح در شکل کنونی نمیتواند صلح پایدار ایجاد کند و نیاز به بازنگری جدی دارد. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را جویا شده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عنوان یک فرد جنجالی و پر ادعا قبل از ریاست جمهوری دوره دومش ادعا کرده بود اگر به کاخ سفید دوباره راه پیدا کنه جنگ اوکراین رو یک روزه پایان خواهد داد. اما با وجود تلاش‌های خیلی زیادی که کرد، اکنون که در واقع شاید حدود نزدیک به دهمین یا یازدهمین ماه زمانداریش باشه، عملا توفیقی در این زمینه حاصل نکرده و جنگ اوکراین همچنان با شدت ادامه دارد. بعد از تلاش اولیه ترامپ برای اینکه به صورت مستقیم از طریق مذاکره با روسیه و شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به توافقی برای پایان این جنگ دست پیدا کنه که عملا هیچ موفقیتی در این زمینه حاصل نکرد، ما شاهد این بودیم که روند در واقع تهدید اوکراین شروع شد قبلا و اکنون به نظر میاد با ارائه طرح 28 ماده‌ای ترامپ این مسئله خیلی جدیت پیدا کرده. در واقع ترامپ با ارائه این طرح قصد داره با دادن امتیازات بسیار زیاد به روسیه، یعنی همه خواستهای روسیه در این طرح برآورده میشه و به قیمت از دست رفتن بخش مهمی از سرزمین‌های بسیار ارزشمند اوکراین جنگ رو به پایان ببره. مفاد مهمیتر بیشتر عبارتن از این که حدود 20-25% از اراضی اوکراین به اشغال روسیه در میاد، ارتش اوکراین در واقع نصف میشه و به 600 هزار نفر محدود میشه، عضویت اوکراین در ناتو به فراموشی سپرده میشه، روابط اقتصادی روسیه و آمریکا از سر گرفته میشه، احتمال زیاد روسیه دوباره به گروه 8 میپیونده و به طور خلاصه به ترجیح تحریم‌های روسیه به صورت پلکانی کاهش پیدا خواهد کرد تا به حد عادی برسه. خب این طرح به نظر من بیشتر به این منظور تهیه شده که ترامپ میخواهد اون ادعای اولی خودش رو به هر قیمتی ثابت کنه. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صراحتاً اعلام کرده ما اکنون در یک دوراهی بزرگ بین از دست دادن عزت خودمون و از دست دادن کمک های آمریکا قرار داریم، چون ترامپ قبلا تهدید کرده بود که اگر این تر از سوی اوکراین پذیرفته نشه آمریکا کمک های نظامی خودش رو به اوکراین و همچنین کمک های اطلاعاتی خودش رو قطع خواهد کرد و مسلما بدون کمک های آمریکا اوکراین قادر به ادامه جنگ نخواهد بود. لذا به نظر میاد یک دوراهی بسیار مهم بر سر راه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قرار گرفته. ترامپ در آخرین موضع‌گیریش گفته که این طرح نهایی نیست، منظورش این هست که ممکن است مفاد این طرح جرح و تعدیل بشه. به هر حال قرار هست مقامات ارشد روسیه و آمریکا به زودی درباره این مسئله این طرح با یکدیگر گفتگو کنند. تصور من این هستش که به احتمال زیاد این طرح به عنوان چارچوبی برای پایان دادن به جنگ اوکراین مورد قبول دو طرف در نهایت قرار خواهد گرفت. البته عملا اوکراین در پایان این جنگ میشه گفت همه چیزش رو از دست داده و از همه مهمتر این هستش که بهای اعتماد بیجاش به غرب و آمریکا رو اوکراین اکنون داره پرداخت میکنه، چون اوکراینیا بر این تصور بودن که با عضویت در ناتو که خط قرمز امنیت ملی روسیه بود به امنیت ملی قابل توجه و تضمین شده دست پیدا خواهند کرد، در حالی که خود این مسئله مسبب اصلی وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین شد و اکنون در پایان این جنگ با از دست دادن حدود 1/4 از اراضیش، از دست دادن بخش قابل توجهی از جمعیت جوانش در جریان جنگ 4 ساله اوکراین و از رنگ رفتن اقتصاد اوکراین عملا به هیچ دستاوردی نرسید.
جناب دکتر میرتایر بفرمایید که طرح صلح ترامپ برای اوکراین چه تأثیری بر موقعیت سیاسی و جایگاه اروپا در معادلات بین المللی خواهد گذاشت؟
مسلما برای اروپایی ها تن دادن به این طرح بسیار سخت است، به دلیل اینکه اروپایی ها مدعی هستند که روسیه یک تهدید موجودیتی علیه اروپا محسوب میشه و پیروزی روسیه و گرفتن امتیازات بسیار قابل توجه در پایان جنگ اوکراین میتواند زمینه رو برای اقدامات آتی روسیه در عرصه اروپا فراهم کنه. لذا اروپایی ها خیلی نگرانند در این زمینه و قرار هست سران اروپایی در این زمینه رایزنی کنن. اما واقعیتی که وجود داره این هستش که عملا ما با توجه به تجارب گذشته میدانیم که اروپایی ها از زور و توانایی کافی برای تغییر نظر ترامپ برخوردار نیستند. پرزیدنت دبستانی در جلوی میز خودش در اتاق بیزی کاخ سفید نشوند و به اونها مطالب رو دیکته کرد. و الان هم به رغم مخالفت اروپایی ها من تصور میکنم که اونها قادر به ممانعت از اجرایی شدن طرح 28 ماده ترامپ نخواهند.
سید رضا میرطاهر بود، آگاه مسائل سیاسی در خصوص واکنش رهبران اتحادیه اروپا و طرح دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین. با پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت
رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز یک شنبه 2 قوس 1404 خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. آدرس سایت ما persudai.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب دوستان، امروز هم موضوعات مختلف را در این برنامه درباره آن صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. اجتماع بزرگ افغانستانی های مقیم مشهد مقدس در سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا. و تلاش افغانستان برای توسعه واردات دارو از هند. خب دوستان عزیز، همونطور که میدانید در دهه فاطمیه و در آستانه سال روز شهادت بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار داریم. پیشاپیش تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های همه ما و شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. اما این روزها دوستداران خاندان عصمت و طهارت و دلبستگان راه فاطمی در اکثر نقاط جهان چشمانشان به دامان پاک بی بی اطهر است تا با گوشه چشمی از طرف آن بانوی بزرگوار به خیر و سعادت دنیا و آخرت نائل شوند. در همین پیوند عزاداران فاطمی به هر نحو ممکن تلاش دارند غم و اندوه خود را در سال روز شهادت آن حضرت به نمایش گذاشته و غم شریکی خود را با صاحب عصر و فرزند ایشان نشان دهند. در شهرهای مختلف ایران اسلامی عزاداران فاطمی اجتماعات بزرگی را تشکیل می‌دهند و برنامه ریزی ها برای برگزاری اجتماعات عظیم دوستداران فاطمه اطهر سلام الله علیها در حال انجام است. مهاجران افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم در کنار برادران و خواهران ایرانی خود به تجمع عزاداری و نذر و نیاز می پردازند. هیئت‌ها و عزاداران فاطمی مهاجران افغانستانی همچنان به برپایی موکب‌ها و پذیرایی از عزاداران اقدام کرده‌اند. شخصیت‌های افغانستانی و شخصیت‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم ضمن بازدید از این موکب‌ها بر همدلی و همراهی دو ملت مسلمان و بزرگ ایران و افغانستان تأکید کردند. همکارمان غزل حسین زاده در حاشیه بازدید سید جعفر سیدآبادی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی از مواکب مهاجران افغانستانی مقیم مشهد گفتگوی با وی کرده که دعوت میکنم بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت میکنید. از موکب امام سجاد علیه السلام بازدید به عمل آوردیم و فعالیت بخشی از مهاجرین افغانستانی ساکن مشهد در این ایام مشاهده فرمودید، ارزیابی شما از این اتفاق چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر همچنان این پیوند بین دو تا ملت ایران و افغانستان ناگسستنی است و یکی از جلوه های اتحاد و همدلی بین دو تا ملت حرکت در مسیر اهل بیت علیهم السلام، خاصتاً و ویژه در این ایام، ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، شاهدیم که همه شهر امام رضا علیه السلام رنگ و بوی فاطمی گرفته که یکی از اون بخش هایی که پر رنگ هست در شهر ما موکبی است که توسط عزیزان اتباع افغانستانیمون دایر شده که اینجا حضور پیدا کردیم. وظیفه‌مون بود که برای خدا قوتی و خسته نباشید خدمت عزیزانمون برسیم. به حمدالله خدمات بسیار خوبی در موکب داره ارائه میشه، عزیزان پذیرایی میشن و همچنین کارهای فرهنگی نشان دهنده علاقه و عشق و ارادت ملت افغانستان به اهل بیت علیهم السلام، خاصتاً حضرت زهرا سلام الله علیها. ما هم در این مسیر هم کمک میکنیم، هم حمایت میکنیم و کنار عزیزانمون انشاءالله هست.
با توجه به اینکه خب جامعه مهاجر همونطور که شما الان مشاهده میکنین جوانانی در عرصه‌های مختلف داره که مشغول فعالیت هستن، اداره اتباع استان خراسان رضوی چه برنامه‌های حمایتی از این نسل از مهاجرین افغانستانی داره؟
ببینید، در حوزه نخبگان و جوانانی که در حوزه‌های فرهنگی، علمی، آموزشی، ورزشی دارن فعالیت میکنن، خب ما تشکل‌های مرتبط با اینو در حوزه فرهنگیمون و حوزه اداره فرهنگی و تشکلات فرهنگیمون رو فعال کردیم. برنامه‌های خیلی خوبی برای امسال داریم، کما اینکه ما دو تا برنامه بسیار خوب رو تا الان توسط حوزه فرهنگیمون اجرا کردیم، که همایش خادمان همدلی و مهربانی بود و برنامه دیگه‌ام که برگزار شد شب شعر شمیم فاطمی بود که با حضور چهره‌های فرهنگی، شعرا و ادبا برگزار شد. جلسه بسیار بسیار خوبی بود که شعرای چهار کشور حضور داشتن. و در حوزه حمایت از نخبگان هم اینو باید عرض بکنم که تمام تلاشمون اینه که عزیزان نخبه ما اقامتشون تمدید بشه، در داخل کشور بمانن و از ظرفیت‌های علمیشون بتونیم در حوزه‌های مختلف استفاده بکنیم. برنامه‌مون این هم هست که تا پایان سال 1404 برنامه‌های متنوعی رو در این حوزه برگزار کنیم، ویژه‌تن در حوزه برنامه‌های فرهنگی و مذهبی هم برنامه خیلی خوبی برنامه‌ریزی شده که انشالله در ادامه مسیر اطلاع رسانی خواهد شد.
خب، گفتگوی بود با محترم سیدآبادی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، که در حاشیه بازدیدشان از مواکب مهاجران افغانستانی مقیم مشهد به مناسبت ایام فاطمه یه گفتگو انجام شد. اما در مشهد مقدس فردا اجتماع و راهپیمایی بزرگ مهاجران افغانستانی مقیم این شهر تحت عنوان اجتماع بزرگ فاطمیون، همزمان با سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برگزار می شود. بر اساس اطلاعیه دبیرخانه برگزاری این مراسم، شرکت کنندگان اعم از خواهران و برادران ساعت 11:15 ظهر مقابل مسجد رضوی واقع در سیمتری طلاب بلوار ابو ریحان تجمع کرده و برای عرض تسلیت به سمت حرم مطهر هشتمین خورشید آسمان امامت و ولایت حضرت امام رضا علیه السلام حرکت خواهند کرد. از عموم مردم هم برای شرکت در این مراسم پرفیض و معنوی دعوت به عمل آمده است.
علي والزهرة وتخيل أهل البيت لو صلوا جماعة لما ماتت الزهرة أمل واحد علي ضاع بضياعة يمر ينفدك وعيونه تظل تسفن على البستان ساعة إن سحلة
خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم. انعکاس از رادیو در این تقدیم حضور شما عزیزان می شود. اما دوستان، در ایام عزاداری اهل بیت علیهم السلام، یکی از نکات مهم علاوه بر عزاداری، آشنایی با شخصیت اهل بیت علیهم السلام هست. در ایام فاطمه هستیم. خب این ایام هم یکی از فرصت‌های بسیار مناسب است تا در مورد شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و چگونگی بهره‌گیری مردم از آن بانوی گرامی بیشتر صحبت بکنیم. در این بخش از برنامه بخشی از بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی، مؤلف تفسیر شریف تسنیم، را آماده کردیم که به اتفاق میشنویم.
هر کسی موظف است به اندازه سعی هستی خود از صدیق کبرا بهره ببره. این وظیفه اصلی همه ما. اون حضرت که الگوی ماست، توده مردم، اعم از زن و مرد، از سنت و سیره اون حضرت بهره برداری میکنن. اما بهره برداری ما حوزویان و دانشگاهیان از علم اون حضرت، کمال علمی اون حضرت، فهم اون حضرت، حشر قرآنی اون حضرت، حشر روایی که فاطمه در اون نقاط برجسته قرآن حضور داره. قرآن کریم این سلسله دستورات اخلاقی داره که چی خوب است چی بده، این سلسله دستورات فقهی داره که چی حلالش حرامه. تو بحث‌های اخلاقی متخلقان حضور دارن، تو بحث‌های فقهی فقها حضور دارن، یه سلسله بحث های کلیدی و قله‌ای دارد که اونجا فاطمه حضور دارد. در جریان مباهله که با یک دعا کن فیکون می شود فاطمه حضور دارد. جریان سوره هل اتی فاطمه حضور دارد. در قله های معارف قرآن این بانو حضور دارد. اینه میگن فاطمه.
هر جا قرآن کریم حضور دارد فاطمه زهرا سلام الله علیها حاضر است. یعنی این چنین نیست که در قرآن حقیقتی باشد و این بانو واقف اون حقیقت نباشد، زیرا فاطمه زهرا سلام الله علیها از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است اولا، و اهل بیت عدل قرآن کریم انسانی است. چون عدل قرآن کریم است، هر جا جمال و جلال قرآن مطرح است فاطمه حضور دارد. شما بخشی را نمی‌بینید که در اون بخش انسان کامل حاضر باشد و فاطمه غائب.
اگر وجود مبارک بی بزعه پیامبر است که رضای او رضای پیامبر و غضب او غضای پیامبر است، پس به منزله نفس اوست. و اگر وجود مبارک پیامبر فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی، ما چشم ما میخوابد ولی هیچ وقت قلب ما نمیخوابد، پس این بیبی قلبش به خواب نمیرود. چون قلبش به خواب نمیرود، در خواب قلبش بیدار است، چه درصد در بیداری. خب وقتی که خدای سبحان بخواهد نفخت فیه من روحی بگوید، حسن بدهد، حسین بدهد، ولایت بدهد، امامت بدهد، حجیت عطا کند، او میفهمد، به دست او میدهد، با قلب او به حسن میرسد، از اون راه فرزند میگیرد. این میشه فاطمه. این میدونه الان دارد فیض ولایت میگیرد به حسن میدهد، فیض امامت میگیرد به حسین میدهد، فیض عصمت میگیرد به او میدهد، فیض حجیت میگیرد به او میدهد. این مظهر خالقیت خداست. این میشه فاطمه. اونگاه 11 امام، بعضی معل واسطه بعضی بلا واسطه، از این ذات مقدس نشأت گرفتن. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود در آینده الی یوم القیامه این حادثه اینجور اتفاق می افتد. به حضرت عرض کردن شما از کجا می فرمایید؟ فرمود در مصحف مادر ما آمده است. عرض کردن مصحف مادر شما چیست؟ فرمود فرشتگان الهی که معارف غیبی و ملاهم را به مادرمون می رسوندن، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اینها را می شنید و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه می فرمود، اون حضرتم القا می کرد، شده مصحف فاطمه و ملاهم الهی و اخبار غیبی در این کتاب هست پیش ماست. از این جهت اون حضرت میشه حجت بر اینها.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنوندای عزیز می شود. بخشای از صحبتای حضرت آیت الله جوادی آملی مؤلف تفسیر شریف تصنیف را تصنیم را شنیدیم در مورد شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و چگونگی بهره‌گیری مردم از آن بانوی گرامی. یک بار دیگر پیشا پیش تسلیت عرض می کنم ایام شهادت این بانوی بزرگوار را، انشاءالله که عزاداری ها و سوگواری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. همچنان در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. در ادامه برنامه گزارش هایی خواهیم داشت از برخی رویدادهای مهم افغانستان. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با اعضای شورای توسعه صادرات داروی هند در دهلی جدید درباره توسعه صادرات دارو از هند به افغانستان گفتگو کرد. در این ملاقات جانب هندی به علاقه‌مندی خود برای گسترش همکاری‌ها و صادرات دارو برای افغانستان تأکید کرد و آمادگی خود را برای سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد کارخانه‌های تولیدی دارو در افغانستان را هم ابراز کرد. گزارشی در همین باره داریم که با هم بشنویم. اصلاح میکنم مشکل تکنیکی پیش آمد در رابطه با این موضوع، ظاهرا گزارشی بل آماده پخش نیست. اما عبدالسلام جواد آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با اشاره به این دیدار و توافق از همکاری همه جانبه حکومت و سرمایه گذاران هندی اطمینان داد. در این دیدار درباره کیفیت دارو و رفع چالش‌ها نیز گفتگو شد. کارشناسان سفر نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند را صفحه جدیدی در روابط دو کشور ارزیابی می‌کنند و به سود دو طرف می‌خوانند. آقای عزیزی چهارشنبه گذشته بنابر دعوت رسمی هند به دهلی جدید سفر کرد و با مقامات آن کشور و البته سرمایه‌گذاران هندی و افغانستانی هم دیدار و ملاقات کرد. توافقات در عرصه واردات دارو و ایجاد فابریکاهای داروسازی مشترک در این سفر در حالی صورت می‌گیرد که افغانستان ورود داروهای پاکستانی را به افغانستان ممنوع اعلام کرده و تجارت را با آن کشور به حالت تعلیق درآورده است. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. مسئولان شرکت انکشاف ملی افغانستان از پیشرفت قابل توجه کار احداث کانال بزرگ قشتپه خبر داده و گفتند که کار در چند نقطه جریان دارد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است.
پیشرفت در پروژه کانال آبی قشتپه، کانالی که آب دریای آمورا با مسیر ولایت‌های شمالی کشور انتقال داده و به